بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 25 مهر ماه 1401، درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 15.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سروران بزرگوار ما مستحضرند که سخن در این بود که اگر اقسال متعدده مجتمع بشوند، تداخل به این معنا که با انجام یک غسل کفایت کند از انجام دیگر غسلها، جایز است تداخل یا جایز نیست؟ ما محضر مبارک دوستان یه بحث به حسب قاعده مطرح کردیم و یه بحث هم بنا شد به حسب اون چه مستفاد از روایات هست مطرح کنیم. ما دیروز روایتی را از زراره منتها با چهار طریق مطرح کردیم و از این چهار طریق یک طریق را که طریق مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بود پذیرفتیم. بعد از این که طریق را پذیرفتیم، این سوال مطرح شد که حالا از این روایت چه استفاده می شود؟ اونجایی که چند واجب یعنی سبب برای غسل تحقق داشته باشد، اونجا تداخل جایز است یا جایز نیست؟ اونجایی که چند تا مستحب گردآمده باشند، تداخل جایز است یا جایز نیست؟ و اونجایی که بعضی واجب و بعضی مستحب. دیروز ما در بخش اونچه مربوط به اغسال واجب بود خدمت آقایون عرض کردیم که قدر متیقن است صحیحه به خاطر تسالم اصحاب و اینکه اختلافی نکرده اند. قدر متیقن این است که اگر احیانا چند واجب اجتماع پیدا کنند، این چند واجب می شود در ضمن غسل واحد بگوییم مجزی از جمیع است. این حرفی بود که دیروز محضر پرفیض دوستان مطرح کردیم. مطلب دیگری که امروز باید مطرح کنیم در رابطه با این هست که آیا تداخل در اول بحث، تداخل در اغسال مستحبه چه حکمی دارد؟ یعنی اغسالی که مستحب هستند، آیا این روایتی که ما دیروز به طولها و تفصیلها که مشتمل هم بر واجب بود هم بر مستحب بود مطرح کردیم، آیا مستفاد از این روایت تداخل مستحبات هم هست؟ اگر من بدهکار چند تا مستحبم، غسل جمعه مستحبم، غسل زیارت مستحبم و بعضی از اغسال مستحبه دیگری، به ذهن میاد که قدر متیقن از دلالت روایات و این روایت بالخصوص که عرض کردیم، یعنی روایت جناب زراره، باز تداخل در اغسال مستحبه هم از این روایت میتوان استفاده کرد که در اغسال مستحبه هم تداخل یجوز، چند تا غسل مستحبی، شما یک غسل را به جای چند غسل انجام بدید. عرض شود خدمت شما بین که استدلال ما بر این مطلب چه است؟ استدلال ما بر این مطلب از واژه ایست که در روایت به کار رفته. ما روایت را یک بار دیگر مرور می کنیم و از اون واژه کمک می طلبیم برای بیان همین نکته که روایت شامل به اصطلاح اون جایی که مستحبات مجتمع بشوند هم می شوند. کلمه حقوق در روایت اینطوری وارد شده: فاذا اجتمعت، دوستان با ما باشند، فاذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عنک غسل واحد. اگر حقوق الله در یه جا اجتماع کنن، اجزاها عنک غسل واحد، یعنی یه غسل واحد کفایت می کند از همه این حقوق اللهی که جمع شدند. خب کسی ممکنه بگه حقوق الله ممکنه ظهور در وجوب داشته باشه، مربوط به واجبات باشه، نه حقوق الله مربوط به مستحبات باشه، چون در رابطه با واجبات کلمه حقوق خب جا داره، حق الهی است. لذا میگیم حقوق الله، یعنی خدا به گردن انسان حق دارد که کار انجام بگیرد. و تتمه روایت هم دیگه تکرار نمی کنیم، بلکه به تفسیر معنای حق می پردازیم که حق معنایی را داراست که این معنا هم شامل واجب می شود و هم شامل مستحب می شود. کجا؟ حق در لغت به معنای امر ثابت است. حق به معنای امر ثابت است. اهم از این که ثبوت این حق علا نحو الوجوب باشد یا علا نحو الاستحباب. حق یعنی امر ثابت. گاهی واجب است میگیم هازا امر ثابت، گاهی مستحب است در استحبابش امر ثابتون، گاهی در وجوبش امر ثابتون و گاهی در استحبابش امر ثابت. پس اگر گفتیم اذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عنک غسل واحد، این به اعتبار کلمه حق که معنای ثبوته و ثبوت هم گاهی علا نحو الوجوب است و گاهی علا نحو بفرمایید استحباب، روایت شامل اون صورتی که مستحبات اجتماع کرده باشند می شود. علاوه بر این که در روایت قرینه دیگری هم علاوه بر واژه کلمه حقوق وجود دارد و اون این است که در روایت می بینیم از مستحبات هم سخن به میان آمده، یعنی مستحبات و واجبات و همه اینا را ردیف کرده و بعدم فرموده که اذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عنک غسل واحد. قرینه چیه؟ قرینه اینه که اونم قرینه واضحه بر اعمیت حقوق، یعنی حقوق تنها حقوق بفرمایید واجب نیست. اگر چند تا واجب را ردیف میکرد و بعد می فرموید اذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عن غسل واحد، ما می گفتیم حقوق مربوط به واجباته، ولی آمده هم واجب و هم مستحب و ردیف کرده و نام همه اینا را بفرمایید حقوق گذاشته، حقوق را منحصر به واجب قرار نداده، حقوق را اعم از واجب و مستحب قرار داده. در ضمن روایت شما که از بزرگان هستید ملاحظه بفرمایید، هم غسل عید رو مطرح کرده، غسل زیارت رو مطرح کرده و امثال اینها. اینا غسلای مستحبی است، حقوق را بر این غسلای مستحبی هم منطبق کرده است. پس اولا کلمه حقوق به اعتبار معنای لغویش به معنای ثابت بودن، یشمل الواجب و المستحب، علاوه بر این که حقوقی که به کار رفته با مثالهایی که زده حقوق را بر مستحبم عملا به فرمایده تطبیق کرده. روشن شد برای فضلای معاصر؟ بله. تنها فرضی که باقی میماند، پس ما دو تا گردنه نسبتاً صعب العبور را با اجازه دوستان پشت سر گذاشتیم. یه گردنه صعب العبوری به نام اجتماع واجبات، گردنه صعب العبور دیگر اجتماع مستحبات. گردنه سوم کدام است؟ که بعضی واجب باشد و بعضی مستحب باشد. اگر بعضی واجب بود و بعضی مستحب بود، سوال در اینجا این است آیا این روایت زراره با اون تفصیلی که گفتیم هم مرعه را مطرح کرد هم غیر مرعه را مطرح کرد، اینجا آیا ما با مانعی و مشکلی برمیخوریم که نتوانیم اون جایی که واجب و مستحب کنار هم قرار میگیرد از این روایت استفاده کنیم یا نه؟ اینجا من خواهش میکنم از محضر دوستانی که زحمت میکشند گاهی از شهر قدس و شهرک قدس و گاهی از اوقات عرض شود زمین های نخودی و نمیدونم کجای شهر دیگه، حالا من الان چون شهردار نیستم نمیخوام اینا را بشمارم. مثال در مثال میگن همش، بله دیگه الان شما که برای خدا میاد برای اینکه من مثال بزنم، ولی من میخوام تقدیر کنم از شما که اینجا تشریف میارید و اهتمام میورزید به درس و بس، این بخشو که میخواهش میکنم دقت بیشتری کنید. و اون مطلب این است که فرض اجتماع غسل واجب مثل جنابت، این که میگیم جنابت بازم تو ذهنتون آمد، جنابت به عنوان بفرمیدا مقدمه برای واجب، چون جنابت فی حد نفسه دیگه مثل قول و الله حفظتون شده، فی حد نفسه غسل جنابت، یعنی الان دمدر سوال کردن غسل جنابت واجب یا مستحب، میگید آه ببینیم چطوری نگاه کنیم به غسل جنابت، اگر فی نفسه به غسل جنابت نگاه کنیم مستحب است، اگر به اعتبار مقدمیت برای نماز نگاه کنیم همین غسل جنابت واجب است. خب این دیگه قول ولاتون تموم شد. مثل غسل جنابت که عرض شود خدمتون روشنه و غسل جمعه که امر مستحبه. یه بحثی مطرحه که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا اجتماع امر و نهی جایز نیست. ببینیم این بحث ما به اجتماع امر و نهی میخورد یا به بحث دیگری میخورد. اجتماع امر و نهی که مطرح میکنن به عنوان مثال مطرح میکنن. چرا؟ خواهش میکنم دقت کنید. چون عرض شود خدمت شما به این که اگر گفتیم اجتماع امر و نهی مانعی ندارد خودمون راحت کردیم. یکی میگوید واجب، یکی میگوید مستحب. خب شما میگید امر و نهیش کجاست؟ از اینجا امر و نهی نیست، یکی امر است اون دیگری هم امر است، یکی امر وجوبی است یکی امر استحبابی است. این اجتماع امر و نهی را چطوری درستش میکنید؟ میگیم از باب این که این شاه کلید بحثه، احکام به اسرها و به تمامها متضادن با هم، یعنی الحرمتو غیر الوجوب و الوجوبو غیر الحرمه و الوجوبو و الحرمتو غیر الاستحباب و الوجوبو و الحرمتو و الاستحباب غیر الکراهه. اگر اباحه هم جز احکام خمسه بدانیم که معمولا میدانند مگر بعضی، خب احکام به اسرها با هم تضاد دارن، یعنی هر کدام تعریف خاص خودشون دارن. وجوب یه تعریف دارد، مستحب یه تعریف دارد. وجوب اون چیزی است که الزام از نای اشاره است و ترکش هم جایز بفرمایید نیست. استحباب اون چیزی است که امر دارد ولی ترکش بفرمایید جایز است. حرام هم که معلومه، عرض شود خدمتتون ارتکاب اون به کلی حرامه و فعل اون جایز نیست. یعنی هر کدوم یک حالا جنس و فصل تعبیر کنیم یا یه تعریف براشون مطرح کنیم، هر کدوم تعریف خاص خودشون دارن. وجوب غیر از حرمت است و هاکذا و هاکذا. میخوام شاه بیت مسئله را اینجا خدمت فضلای معاصر عرض کنم. اگر ما قائل شدیم که امر و نهی با هم قابل جمعن، البته به عنوان مثال بحث اجتماع امر و نهی مطرح میشه و دا اینجا نمیخوایم اجتماع امر و نهی مصداق روشنش مثلا فرضاً شارع مقدس فرموده باشد سله و از سوی دیگر شارع فرموده باشد لا تقصد، که اینجا اجتماع امر و نهیه که آیا در مکان واحد برای مکلف جایزه. اینجا فرضاً اگر غصبی بود در این مکان هم امر سله آمده که من نماز بخوانم و هم امر لا تخصب، آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ دو مبناست. اونه که اجتماع امر و نهی را جایز میدونن تو این گونه موارد هم بین واجب و مستحب و اینا هم میگن تداخل اشکال بفرمید ها ندارد، قابل جمعن، یعنی شما یه غسل انجام بدید کفایت کند هم از واجب و هم از مستحب. اما بنابر قول به امتناع، کسانی میگن به اصطلاح اجتماع امر و نهی جایز نیست، عرض شود محضر شما به این که در اونجا بر تداخل ایراد وارد می شود، میگه تداخل مشکل دارد. حالا مشکلشون چه است؟ مشکل این که اصل در احکام اینه که احکام با هم بفرمایید تضاد دارن، یعنی این اون نیست اونم اون نیست، وگرنه قاطی می شد حرام به جای واجب، واجب به جای حرام، مستحب به جای واجب و هکذا باد، تضاد در احکام. و مفروض هم این است که عرض شود خدمت شما به این که احکام تنها مسئله وجوب و حرمت هم نیست که شما بگید اینا با هم تضاد دارن، نه خیر، وجوب و مستحب هم با هم تضاد دارن، متضادینن، چون تضاد متضاد امران وجودیان هم میتونن باشن، توجه فرمید یا نه، اون متناقضه اینه که امران وجودی بفرمید و عدمی، یا تو نستا دیگه گاهی فاصله زمانی باعث می شود که علما یعلم مثلا متناقضین متضادین بگید مثلین متضایفین اینا، یه بار دیگه همی که گفتم سری به منطق و اینا هم بزنید بی ضرره. پس تضاد منحصر در وجوب و حرمت نیست که ما بگیم بین این دوتا تضاده، نه، عرض شود خدمت شما بگیم که روی این حساب بین واجب و مستحب هم همچنین تضادی وجود دارد، یعنی این غیر از اون است، تضاد دارند. مثل رنگ ها را نگاه کنید، یه رنگ سفید داریم یه رنگ سبز داریم، رنگ سفید و سبز با هم چه دارن؟ تضاد دارند، یعنی این غیر از اونه اونم غیر از اینه. پس اگر گفتیم احکام به اصرها و به تمامها، اصرها یعنی به تمامها و به جمعها با هم تضاد دارند، تنها شما تضاد را در حرمت و وجوب جستجو نکنید، بلکه در واجب و مستحب هم تضاد را جستجو کنید. اگر در واجب و مستحب هم تضاد را جستجو کردید، لقائل ان یقول که تداخل جایز بفرمایید نیست. شما چطوری میتونید بین واجب و بین مستحب با عمل واحد و فعل واحد و غسل واحد جمع کنید و عرض شود خدمتتون این که قائل بشوید که کفایت میکند از همه اینها، چه واجبات و چه مستحبات؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر قائل به تضاد شدیم، تا اینجا نتیجه این است که اگر قائل به تضاد شدیم، اجتماع وجوب و استحباب در شیء واحد بفرمایید جایز نیست. یعنی جناب علی نمیتونید یه غسل انجام بدید بگید این هم بار واجب را بر دوش میکشد و هم باره بفرمیدا مستحب را، چون واجب کار خودشو میکنه، مستحب هم کار خود. در واجب این مقوله را ما نداشتیم، یه واجب بار واجب دیگه هم میکشه و تضادی هم بینشون نیست، دوتا واجب مستحبات هم همینطورن، ولی اونجایی که پای یک واجب به یک مستحب میان میاد، اینجا چون احکام با هم تضاد دارن میگن در شیء واحد تداخل پیدا نمی کنن. حالا یکی یکی بینیم جلو دیگه، منم جواب دارم، نه سوال کافی نیست، بذارید حرفی من روشن. و این یک امر عقلی برهانی است، این یک امر عقلی برهانی است که متضادین در شی واحد جمع بفرمایید نمیشوند. لذا شما اگر رنگ سیاه و سبز و سفید و اینا قاطی کنید نمیتونید بگید سفید است، نمیتونید بگید چه است سیاه، یعنی چیز دیگری از کار در میاد، عنوان سومی پیدا میکنه و شما نمیخواید عنوان سوم پیدا کند، شما میخواید این دوتا عنوان محقق بشود، هم واجب جایگاه خاص خودش را داشته باشد و همچی آقا مستحب منتها با فعل واحد. حالا این که میگم عجله نکنید به خاطر اینجاست. عرض شود یک امر عقلی برهانیست، یعنی تا اینجا امر عقلی برهانیست، ما الان با صرف نظر از روایت داریم حرف میزنیم، محضر شریف حضرت عالی که ظهور عرفی عقلایی میگن نمیتواند مواجه شود با امر عقلی برهانی. یعنی اگر شما بگید یه چیزی ظهور عرفی عقلایی دارد، مثل روایت که ظهور عرفی عقلایی دارد، در این که اینا قابله بفرمایید جمع است، ولی از اون ور با یه مانع بزرگی برخورد میکنیم، امر برهانی عقلی برخورد میکنیم که امر برهانی عقلی به ما میگه متضادین نمیتونن در شی واحد با هم جمع بشن. یعنی به تعبیر روشنتر تا اینجا بازم میگم تا اینجا امر برهانی عقلی یمنع از این که بفرمایید ظهور عرفی عقلایی بیاید و امر برهانی عقلی را از بین بفرمایید ببرد، بلکه امر برهانی عقلی محکمه و در نتیجه کار به دست اون هست. پس چی؟ تا اینجا چی شد؟ اینم که میگم تا اینجا یعنی مرحله به مرحله میریم جلو، سوال میکنیم جواب میدیم تا برسیم به نتیجه نهایی. پس چاره ای نیست، تا اینجا اگر ما باشیم چاره ای نیست که چه کار کنیم. اگه یه فرمودید یا آفرین داری، چاره ای نیست آفرین به شما، چاره ای نیست که دست از ظهور روایت برداریم بگیم ما این روایت به یک سد محکم برخورد کرده و اون سد محکم عبارت از یه امر برهانی عقلی است که میگه متضادین در شی واحد قابل جمع نیستن. پس تا اینجا یک سدی در مقابل ظهور روایت که یک ظهور عرفی عقلایی هست، عقلا که نگاه میکنن به روایت میگن میشه جمع کرد دیگه، ولی امر برهانی میگه آقا حواست باشه که آقا واجب و مستحب متضادانن و احکام اساسا متضادان هستن و در شیء واحد قابل جمع نیستن. حالا تا اینجا روشن شد؟ خب اجازه بدید من حرف خیلی دارم، این اشکال که بکنید ذهن منو ذهن این علمای اعلام، شاید احتمال بدید که من حرف شما رو میخوام بزنم، یه احتمال منجز تکلیف. اما اون چه این مناقشه را رد میکند، تا اینجا ما گفتیم که سد در مقابل روایته، اون چه این مناقشه را رد میکند این است که ما معتقدیم نه این چنین نیست، درست است که واجب و مستحب امران متضادان و به ما هم یاد دادن بر اساس امر برهانی عقلی که متضادان در شیء واحد قابل جمع نیستن، ولی ما راه فرار داریم، راه فراری ارائه میدیم که با اون راه فرار منافاتی با ظهور روایت بفرمیدا نشد. حالا همه چشما خیره، گوشا آماده برای شنیدن راه فرار. راه فرار اولا مدعا را بگیم بعد بگیم راه فرار. ما میگیم مانعی نیست مدعا که شیء واحد مصداق طبیعت واجب و مستحب باشد. ما میگیم که از این ورم نگاه کنید که شیء واحد میتواند مصداق طبیعت هم واجب
باشد و هم مستحب. ولو قائل به استحاله اجتماع بفرمایید امر و نهی میشه. میگیم طبیعت واحده خیلی نکته است، چون الان تا من بگم مسئله صلات و غصب تو ذهنتون میاد، اون حساب صلات و غصب را جدا میکنیم، جداگانه بهش میپردازیم. فعلا ما در دایره واجب و مستحب داریم. بس میگیم ولو قائل به استحاله اجتماع امر و نهی، یا به تعبیری دیگر ولو قائل به تضاد بفرمایید احکام بشویم، میگیم که نه، مشکلی ایجاد نمیکنه، بلکه گاهی اساسا طبق قاعده است. میگیم مثل کجا؟ که طبیعت عرض شود خدمتتون، این که دو تا طبیعت یه مصداق بتواند بیان کننده دو تا طبیعت باشد. یه مصداق یادتون هست چند روز قبل؟ آفرین به شما. نه، مثل بعضی از این قنات‌هایی که بارون میاد یه مرتبه سر بلند میکنه آب میاد بیرون، اینطوری شدن علمای ما. عرض شود محضر شما به این که میگه ما در بحث اکرم العالم و اکرم هاشمیان همین کارو کردیم. موقعی که من گفتم اکرم العالم، شما نگاهتون افتاد به کل این جمعی که اینجا هستن، ولی تا گفتم اکرم هاشمیان گفتیم سفره را دو نفری نمیندازیم. سفره را حالا دو نفره چرا؟ چون صاحب خونم هست. سفره را دو نفره میندازیم، سه نفره بفرمایید نمیندازیم. مهمانی را دعوت میکنیم که هم عالم باشد و هم بفرمایید هاشمی باشد. شما نگاه کنید، طبیعت عرض شود خدمتون عالم بودن و طبیعت هاشمی بودن، چون رابطه اون خصوص من وجه بینشون بود، ما در یک مصداق جمع کردیم. اونجا هم شما ممکن بود این حرفا را بزنید، این یه چیز است، این یه طبیعت است، بفرمایید اونم یه طبیعت است. ما گفتیم در اون خصوص من وجه قابل جمع و قابل اجتماع، مشکلی نیست. عرض شود خدمتون دیگه مثالشو زدم خدمت ها، چون اطلاق هر یک، اطلاق هر یک خارجن. شما اگر یه سیدی را که عالمه اکرام کردید، دلیلی میخواد. اگر یه سیدی را که عالمه اکرام کردید، حضرت عباسی یستق به این که، چون که نگفته اکرم عالم جداگانه و اکرم هاشمیان جداگانه، گفته عالم را دعوت کنید، هاشمی را دعوت کنید. اگر کسی بازرس آمد دم در و دید یه آقای اینجا نشسته، عرض شود خدمتون بگه من دو تا امر صادر کرده بودم، شما چرا یک نفر رو دعوت کردید؟ میگید خواست اولتون چی بودا؟ میگه خواست اولم این بود که عالم دعوت کنید. میگه حاضر عالم. خواست دومتون چی بود؟ هاشمی دعوت کنید. میگه حاضر هاشمی. معیدید دیگه. خواست چرا نمیگید از اول من معیدم که مدرست داشت؟ بله بله بله، دو تا عنوان در یک معنون جمع شد. بله، ایشون تاییداتشون هم مثل تخریباشون است. چون اطلاق هر یک، یعنی اکرم العالم و اکرم هاشمیان، اقتضا داره که ما بتونیم اکتفا کنیم به اکرام عالم هاشمی. اطلاق داره. موقعی میگه اکرم العالم، ندارد که اکرم العالمی که هاشمی نباشد، جداگانه یه سفره براش بذارید. اون موقعی هم که میفرماید اکرم هاشمیان، نمیگوید سیدی را دعوت کنید که اصلا بوی سواد نچشیده باشد، همچی حرفا را نزده. از اطلاق این دوتا تعبیر برمیاد که اگر ما اینا را کنار هم جمع کنیم و به جای مثلا فرزن دو تا بشقاب، یه بشقاب جلوش میذاریم و مسئله حل میشه. چی آقا؟ کسی نگفتون مشکل هست، ما میخوام بگیم تکلیف ساقط میشود یا نه، بس اونه معلومه که آقا وضعش خوبه و حاضر یه جلسه همه دوستان را با بنده دعوت کنن. بله نمیسه چون همت بلند دار که مردان روزگار از همت بی یک نفر میگه نه، میگه پنج شش نفر هم میتونن باشن، میگه ما که مانع نیستیم، مانع خیر نیستیم. همه این علما را یه روز دعوت کنید به افتخار. بله عرض شود خدمت شما، بنابراین اگر آمد یک عالم هاشمی را اکرام کرد، اکرام هر دو صدق میکنه و این طبق قاعده است اتفاقا، و عقلا استحاله هم درش نیست. شما گفتید مخالف امر برهانی عقلیست، خیلی روز خوندید، دیدید ما در اون خصوص منوج یک مصداق را نماینده دو عنوان به تعبیر آقا قرار دادیم، مشکلی هم پیش نیامد و این با روایت هم سازگاری داره. روایت ما هم همین گفت واجب و مستحب و همه اینا را کنار هم قرار داد. شما میتونید یه واجب و یه مستحب کنار هم قرار بدید و در یک مصداق بگید ما به وظیفمون چکار کردیم و عمل کردیم. بنابراین اقتضای تداخل داره و بنابراین بعضی از اقسال واجب و بعضی از اقسال مستحب را میتونید شما با هم و کنار هم مطرح کنید. خب عرض شد خدمت شما بین که بنابراین این حرفی که بعضی فرموده بودند محال است، اجتماع وجوب و ندب و لذا ما رفعیت میکنیم از صحیحه زراره که دلالت بر اجتماع میکند، این حرف اساسی نداره. زیرا یعنی چه خاص از مدعا؟ نه شما از بزرگان هستید، آدم بزرگ حرفای بزرگ باید بزنه، و اون حرف بزرگ اینه که شما یه مدعا داشتید، ما اون مدعاتون رو زمین زدیم. مدعا زمین خورد، همین که مدعا در یه مورد زمین بخوره دیگه اون استدلال شما از کلیت میفته. شما گفتید اجتماع دو شیء متضاد در شیء واحد به عنوان یه امر برهانی عقلی جایز نیست. ما ثابت کردیم که نه، تخلف پذیر از این فرمایش شما. همین که تخلف پذیری این فرمایش شما را ما ثابت کردیم، اون ادعا دیگه رنگی بفرمایید نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. آیه سلام علیکم. شما